نوار شماره 559 جی قسمت هفتم، کتاب سینوه پزشک مخصوص فرعون، جلد اول، اثر میکا والتاری، ترجمه و اقتباس از ذبیح الله منصوری، صفحه 146. هرگز ندیده بودم که یک عده بیمار که تصور میشد خواهند مرد، یک مرتبه آنطور سالم شوند و به راه بیفتند و صحبت کنند و بخندند، و آن وقت فهمیدم که علم انتها ندارد و انسان هر قدر تحصیل کند باز محتاج فرا گرفتن است. زیرا با اینکه ما اطبای مصری بزرگترین طبیب جهان هستیم، هنوز به قدر یک ناخدای بی سواد اطلاع نداریم و همکاران من در طبس از وجود این مرض که یک مرتبه معالجه می شود بی خبرند. توضیح حاشیه: دریا همواره موج دارد و کشتی را تکان می دهد. تکان کشتی دو حرکت به وجود می آورد، یکی از چپ به راست و برعکس، دیگری از جلو به عقب و بالعکس، و این دو تکان سبب می شود که مسافران دچار استفراغ پیاپی بشوند و بیحال گردند. خود من دو بار در سفر دریایی بر اثر تکان کشتی دچار این آرزه که موسوم به بیماری دریا می باشد شدم، ولی همین که کشتی به ساحل رسید یا وارد منطقه بندری که در آنجا موج به وجود نمی آید شد، تمام عوارض بیماری دریا از بین می رود و مسافران احساس سلامتی کامل می کند. و در هواپیماهای امروزی هم هنگام وزش باد تند این تکان به وجود می آید و مسافران هواپیما که برای بار اول یا دوم با طیاره سفر می کنند دچار عارضه موسوم به بیماری دریایی می شود. و ناخدای کشتی سوریانی که به سینوه گفت این بیماری ناشی از پرخوری می باشد، اشتباه می کرد. چون کسانی که غذا نخوردند نیز ممکن است دچار بیماری دریا شوند، منتها هنگام استفراغ فقط زرداب از دهانشان خارج می گردد و در کشتی های بزرگ حامل مسافر که طول تنه کشتی 300 متر است، مثل کشتی کوین ماری انگلیسی که تا این اواخر کار می کرد، مسافران دچار مرض دریا نمی شوند، چون یکی از دو حرکت مذکور در بالا که حرکت جلو به عقب و برعکس می باشد به وجود نمی آید، لکن حرکت دیگر که حرکت از راست به چپ و برعکس است ایجاد می شود و تنها با ایجاد یک حرکت بیماری دریا بروز نمی کند. مترجم ادامه متن: سوریه را به اسم کشور سرخ و مصر را به نام مملکت سیاه می خوانند، به مناسبت رنگ خاک آنها، و همانطور که رنگ خاک این دو کشور با هم تفاوت دارد، همه چیز سوریانی ها نیز با مصری ها متفاوت است. مصر کشوری است مسطح و بدون کوه، ولی سوریه کشوری می باشد دارای کوه و بین هر دو کوه یک جلگه واقع شده و در هر جلگه یک ملت زندگی می کنند. یک پادشاه دارد و تمام این سلاطین به فرعون خراج می دهند. در سواحل سوریه مردم به وسیله صید ماهی و دریاپیمایی ارتزاق می نمایند و در داخل اراضی وسیله زندگی زراعت و راهزنی است. قشون فرعون هرگز نتوانسته که راهزنان سوریه را قلع و قمع نماید. در مصر مردم اوریان هستند، ولی در سوریه مردم از سر تا پا لباس می پوشند و البسه خود را به وسیله پشم می بافند ولی همین مردم که سراپا پوشیده با لباس هستند، وقتی می‌خواهند احتیاجات طبیعی خود را رفع کنند، بیان که به مکانی خاص بروند، به این کار مبادرت می‌کنند و در هر نقطه بدون توجه به اینکه سایرین آنان را می‌بینند، احتیاجات خود را رفع می‌نمایند. مردهای سوریه ریش و موهای بلند دارند و هر شهر از بلاد آنها دارای یک خدا می باشد و برای خدایان انسان قربانی می کند. بعضی از اعمال که در مثل قبیح است در سوریه جایز می باشد و از جمله معاشرت زن و مرد به شمار می آید. در بعضی از اعیاد مردها و زنها به طور علنی با هم معاشرت می نمایند. هر دفعه که فرعون یک صاحب منصب می فرستد که از سلاطین سوریه خراج بگیرد، صاحب منصب مذکور این مأموریت را یک نوع تبعید تصور می کند، زیرا مصری ها جز معدودی از آنها نمی توانند که با وضع زندگی سکنه سوریه کنار بیایند. معهازا در ازمیر یک معبد به اسم معبد آمون هست و مصری هایی که مقیم این شهر هستند به معبد مزبور هدیه می دهند. مدت 2 سال من در ازمیر توقف کردم و در این مدت زبان و خط بابلی را آموختم، زیرا به من گفتند کسی که زبان و خط بابلی را بداند به تمام کشورهای مشهور دنیا می تواند مسافرت کند و در همه جا با مردان تحصیل کرده صحبت نماید. خط بابلی را روی لوح‌هایی از خاک رس که خمیر شده است می نویسند و بعد الواح را که به وسیله پیکان نوشته شده در آتش می گذارند و مثل آجر سخت می شود. من بدون حیرت می کردم برای چه خط بابلی را مثل خط مصری روی پاپیروس نمی نویسند و بعد متوجه شدم که کاغذ از بین می رود ولی لوح پخته شده باقی می ماند و نشان می دهد که سلاطین و امرا با چه سرعت پیمانها و وعده های خود را فراموش می نمایند. یکی از چیزهایی که در سوریه هست و در مصر نیست این که در سوریه طبیب باید به خانه بیمار برود و هرگز بیمار یک طبیب را احضار نمی نماید. وقتی طبیب به خانه بیمار می رود، تصور می نمایند که خدایان او را فرستادند و حق و زحمه طبیب را قبل از معالجه می پردازند و این موضوع به نفع پزشک است، زیرا بیمار وقتی معالجه شد مزد طبیب را فراموش می نماید. هر یک از اغنیای سوریه دارای یک طبیب مخصوص هستند و تا وقتی سالم می باشند به او هدایا می دهند، ولی بعد از اینکه ناخوش شدند هدیه‌ای که باید به طبیب داده شود قطع می گردد تا اینکه دوباره سالم گردند. غلام من از روزی که ما وارد ازمیر شدیم مرا وادار کرد که قسمتی از مزد تبابت خود را به کسانی بدهم که به نقاط مختلف شهر بروند و اعجاز مرا در طب به گوش دیگران برسانند. کاپتا غلام من می گفت که اگر تو در این شهر مشهور شوی مجبور نیستی که برای معالجه بیماران به خانه آنها بروی، بلکه آنها به خانه تو خواهند آمد. هرچه من به او می گفتم که در سوریه مریض به خانه طبیب نمی آید بلکه پزشک باید به خانه بیمار برود، او نمی پذیرفت و می گفت که در آغاز این طور است، ولی بعد از اینکه مردم عادت کردند به خانه تو خواهند آمد، زیرا مردم چون ابله می باشند زود مطیع مد روز می شوند، به خصوص اگر آن مد از یک کشور خارجی بیاید و آنها همین که بدانند که رفتن به خانه طبیب مد روز است، رسم خود را کنار می گذارند و رسم مصر را پیش می گیرند. یکی از کارهایی که کاپتا برا وادار به انجام آن کرد این بود که در کوچه و خیابان به اطبای سوریه مراجعه نمایم، زیرا اطبا که مجبور بودند به خانه بیماران بروند همواره در کوچه و خیابان دیده می شدند و به آنها چنین بگویم: من سینوه طبیب معروف مصری هستم که تحصیلات خود را در دارالحیات به اتمام رسانیدم و در تمام دنیا مرا می شناسند و به قدر علم دارم که اگر خدایان با من موافق باشند مرده را زنده و کور را بینا می کنم. ولی علم در همه جا یک شکل نیست و بیماری ها در هر کشور از نوعی به خصوص است. این است که به شهر شما آمده ام تا اینکه بیماری های این شهر را بشناسم و آنها را معالجه کنم و از علوم شما مطلع شوم. من نمی خواهم که با شما رقابت نمایم، زیرا برای تحصیل زر و سیم نیامده ام و زر و سیم برای من با این خاک که زیر پای من می باشد برابر است. بنابراین هر وقت شما دیدید که خدایان شما یک نفر را مورد غضب قرار دادند و او را مبتلا به یک بیماری غیر قابل علاج کردند، او را نزد من بفرستید که شاید من به وسیله کارد خود بتوانم او را معالجه نمایم. زیرا می دانم که شما هرگز برای معالجه بیماران کارد به کار نمی برید و همواره از دوا برای درمان آنها استفاده می نمایید. اگر توانستم که بیمارانی را که شما نزد من می فرستید به وسیله کارد معالجه کنم، هرچه زر و سیم به من بدهند با شما نصف خواهم کرد و اگر نتوانستم آنها را نزد شما برمی گردانم و اگر هدیهی به من بدهند آن را نیز به شما می دهم. وقتی من این طور با یک طبیب سوریه صحبت می کردم، وی ریش خود را می خارانید و می گفت: شک نیست که خدایان به تو علم دادند، زیرا کلام تو به خصوصان قسمت که مربوط به نصف کردن زر و سیم است به گوش من خوشایند می باشد. و چون تو به وسیله کارد معالجه می کنی، اگر هم بخواهی نمی توانی با ما که مریض را با دوا معالجه می نماییم رقابت نمایی. ما عقیده داریم که یک مریض با کارد معالجه نمی شود بلکه خواهد مرد و فقط به تو یک توصیه می نماییم و آن اینکه هرگز به وسیله جادوگری کسی را معالجه نکن، زیرا اگر دست زدت برایی که به وسیله جادوگری مردم را معالجه کنی، از سایرین که از تو واردتر هستند عقب خواهی افتاد. من این حرف را باور می کردم و می دانستم که در سوریه جادوگران در خیابان و کوچه ها مثل اطباء ویلان هستند و به وسیله جادوگری اشخاص ساده لوح را معالجه می نمایند. آنها هم یا می میرند یا اینکه بر اثر مرور زمان معالجه می شوند. در مصر ما هم جادوگری داریم، ولی جادوگری در مملکت ما فن نیست، یک فن مخصوص کاهنی و فقط کاهنی، آن هم در داخل معبدها مبادرت به جادوگری می نمایند و در خارج از معبدها اگر کسی مبادرت به جادوگری کند به مجازاتهای سخت می رسد. نتیجه که من از معالجات خود در ازمیر گرفتم بسیار جالب توجه شد و طولی نکشید که آوازی شهرت من در شهر و خارج از شهر پیچید. من نسبت به اطبایی که بیماران غیر قابل علاج خود را نزد من می فرستادند با درستی رفتار می نمودم و هرچه از مریض می گرفتم نصف می کردم و نصف آن را به طبیب سوریانی که مریض مزبور را نزد من فرستاده بود می دادم و به خود بیمار می گفتم که نزد طبیب برود و به او بگوید به من چه داده است. وسیله معالجه من کارد بود و هر دفعه قبل از اینکه کارد را به کار ببرم آن را در آتش مطهر می نمودم و خود را هم طبق رسم دارالحیات مطهر می کردم. یک روز مردی کور نزد من آمد و معلوم شد که مدتی است که نزد اطبای سوریه معالجه می کند و مرض او بدتر می شود. وسیله‌ای که آنها برای درمان کوری آن مرد به کار می بردند آب دهان بود و خاک را با آب دهان می آلودند و روی چشم وی می گذاشتند. ولی من برای معالجه آن مرد سوزن به کار بردم. اول سوزن را در آتش نهادم و بعد از اینکه مطهر شد به وسیله آن چشم وی را معالجه کردم و او بینا گردید. به قدر این موضوع کمک به شهرت من کرد که در تمام شهر ازمیر مرا نماینده خدایان دانستند و گفتند همان گونه که خدایان می توانند به نابینا چشم بدهند، سینوه نیز به آنها چشم می دهد. بازرگانان و اغنیای سوریه از بازرگانان و اغنیای ما پرخورتر هستند و روزی چند نوبت اغذیه پخته تناول می نمایند. غذای پخته بدن آنها را فربه می کند و گرفتار عوارض معده و تنگی نفس می شوند. اینان بعد از اینکه من مشهور شدم، بدون اینکه بدون به دیگران مراجعه نمایند، مستقیم به خود من مراجعه می کردند و من به وسیله کارد آنها را درمان می نمودم و خون آنها را مانند خون خوک که سرش را قطع نمایند فرو می ریختم. من دوا را به نسبت استطاعت بیمار به او می فروختم و اگر می دیدم که بیماری دارای بضاعت است، دوا را گران می فروختم و در صورتی که مشاهده می کردم که بضاعت ندارد، دارو را بسیار ارزان به او می دادم و عقیده داشتم که باید از غنی گرفت و به فقیر داد، به خصوص اگر فقیر جزء طبقه غلامان و مزدوران باشد. کاپتا غلام من نیز از بیماران هدایا دریافت می کرد و بسیاری از بیماران قبل از اینکه به من مراجعه کنند به غلامم مراجعه می نمودند که به وسیله وی بیشتر دقت و مساعدت مرا جلب کنند. کاپتا هر روز عده‌ای از گدایان را در خانه من اطعام می کرد تا اینکه بروند و اطراف شهر در خصوص اعجاز معالجه های من داده سخن بدهند و بگویند که این طبیب مصری در سراسر جهان نظیر ندارد. من خیلی زر و سیم تحصیل می کردم و مازاد زر و سیم خود را در شرکت های کشتیرانی سوریه به کار می انداختم. در سوریه شرکت هایی وجود دارد که سرمایه آنها به قسمت های کوچک تقسیم شده و این قسمت های کوچک را مردم خریداری می نمایند. این قسمت های کوچک هم باز به چند قسمت کوچکتر تقسیم می شوند و نام آنها را یک دهم، یک صدم و یک هزارم گذاشتند. تمام سکنه که در ازمیر زندگی می کنند، حتی گدایان این قسمت های کوچک را خریداری می کنند و در نتیجه شریک سرمایه شرکت های کشتی رانی می شوند. گاهی کشتی بعد از اینکه به دریا رفت غرق می گردد و مراجعت نمی کند، ولی وقتی که مراجعت کرد سودی سرشار عاید صاحبان سرمایه می نماید. من تا می توانستم از این سهام خریداری می نمودم که در سود شرکت های کشتی رانی سهیم باشم. در مصر این روش معمول نیست و به همین جهت در آنجا کشتی های بزرگ مانند کشتی های سوریه وجود ندارد. در کشور ما به محض اینکه صاحب یک کشتی فوت می کند، کشتی او از بین می رود. ولی در سوریه چون کشتی به شرکت تعلق دارد و سرمایه شرکت را همه مردم می پردازند، مرگ یک یا چند نفر هیچ مؤثر در وضع کشتی رانی نیست. و در ازمیر من شرکت هایی دیدم که 500 سال از عمر آنها می گذشت. یکی از فواید بکار انداختن سرمایه من در شرکت ها این بود که هرگز در خانه ام زر و سیم فراوان وجود نداشت تا اینکه دزد ها به طمع بیفتند و به قصد سرقت بیایند و مرا به قتل برسانند. در حالی که من ثروتمند می شدم، کاپتا فربه می گردید و البسه زیبا می پوشید و بدن را با روغنهای معطر خوشبو می کرد و با وجود سال خوردگی ادای جوانها را در می آورد. زیاد می خورد و گاهی طوری غرور به او غلبه می نمود که حتی نسبت به من هم گستاخ می شد و آن وقت من عصای خود را به دست می گرفتم و چند ضربت محکم به شانه ها و پشت او می نواختم. به قدری زر و سیم نصیب من می گردید که گاهی برای به کار انداختن آنها دچار زحمت می شدم و نمی فهمیدم که با فلزات چه باید کرد. موفقیت من ناشی از دو چیز بود. اول اینکه با اتبای سوریه رقابت نمی کردم، زیرا به طور کلی بیمارانی را مداوا می نمودم که آنها جواب گفته بودند. دوم اینکه در به کار بردن کارت خیلی تهور داشتم، به دلیل اینکه وقتی بیماری را یک طبیب سوریانی جواب می داد و می گفت او خواهد مرد، مردم وی را مرده می پنداشتند. اگر من بعد از بکار بردن کارد موفق به معالجه بیمار می شدم که همه علم مرا تحسین می کردند و اگر بیمار فوت می کرد هیچ کس مرا مورد نکوهش قرار نمی داد، زیرا می دانستم که مریض مردنی است. لذا من با خاطری آسوده بدون بیم از مرگ بیمار کارد خود را در مورد آنها به کار می بردم. گاهی نیز از علوم اطبای سوریه استفاده می کردم، زیرا بعضی از دانستنی های آنها به خصوص در مورد به کار بردن فلزات تفته برای درمان زخم ها قابل استفاده بود. وقتی آنقدر زر و سیم نصیب من شد که حس کردم که دیگر به طلا احتیاج ندارم، طلا ارزش خود را در نظر من از دست داد و از آن پس گاهی بیماران فقیر را فقط برای این مورد مداوا قرار می دادم که بر معلومات خود بیفزایم. در این مدت 2 سال که در ازمیر بودم از تنهایی رنج می بردم، زیرا زنی موافق طبع خود نمی یافتم و زنهای هر جایی نفرت داشتم، زیرا نفر 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 طوری مرا از زنی که برای زر و سیم و مس با حیله و فریب مردی را ملاقات می کند متنفر کرده بود که حتی از شنیدن نام چنین موجوداتی نیز متنفر بودم. در ازمیر مردی که بخواهد با یک زن برای مدتی موقت ازدواج کند به معبد می رود، ولی من حتی وقتی در معبد هم بودم به زنها نگاه نمی کردم. سوریه خدایان متعدد دارد که معروفترین آنها موسوم به بعل است. بعل خدایی است خونخوار که احتیاج به قربانی دارد و این خدا دزدی عادی را ممنوع کرده و در عوض دزدی توأم با خدعه را آزاد گذاشته است. در ازمیر اگر کسی برای سیر کردن شکم فرزندان خود یک ماهی بدزدد، او را به معبد بعل میبرند و مقابل خدای مزبور قطعه قطعه میکنند. ولی اگر کسی نقره را وارد طلا نماید و بعد حلقه فلز را به عنوان اینکه طلای ناب است به دیگران بدهد، هیچ کس از وی ایراد نمیگیرد، زیرا مبادرت به حیله کرده و در سوریه به کار بردن حیله یکی از فنون قابل تحسین است. به همین جهت در این کشور همه در شناسایی زر و سیم استادند و به محض اینکه حلقه زر یا سیم را به دست می‌گیرند، می‌دانند که آیا خالص است یا نیست. خدای مؤنث سکنه ازمیر الهه‌ای است به نام ایشتار که هر روز لباس او را عوض می‌کنند و الهه در یک معبد بزرگ سکونت دارد و در آن معبد صدها دختر جوان عهده‌دار خدمات وی هستند، ولی اینان فقط از نظر رسمی خدمتگزار ایشتار می باشند و برعکس عنوانی که دارند، وظیفه آنها این است که طبق رسوم خودشان از اشخاصی که به معبد می روند پذیرایی کنند. در ازمیر معبد ایشتار شبیه به خانه‌های عیاشی در طبس است و زنها در آنجا از مردها پذیرایی می‌نمایند و هرچه مردها به آنها می‌دهند صرف نگاهداری ایشتار می‌شود. در مصر اگر مردی درون یک معبد با زنی آمیزش نماید، مرد را برای کار کردن به معدن می‌فرستند و زن را از معبد اخراج می‌نمایند، ولی در ازمیر این نوع ارتباط درون معبد ایشتار آزاد می باشد و سوریانی ها می گویند که از این جهت خود ایشتار این عمل را در معبد خیش آزاد کرده که می داند از این راه درآمدی زیاد نصیب او می شود. اگر مردی نخواهد به معبد ایشتار برود، تنها می ماند. یا باید زن بگیرد یا اینکه کنیز خریداری کند. شاید در هیچ نقطه از جهان به قدر سوریه کنیز و غلام برای فروش وجود ندارد. برای اینکه هر روز کشتی‌ها از نقاط دور می‌آیند و غلامان و کنیزانی را که با خود آورده اند به بازار برای فروش می‌فرستند. در بین زن‌های کنیز از همه نوع و شکل مطابق سلیقه هر مرد موجود است و بهای آنها گران نیست. هر کس می‌تواند کنیزی مطابق میل خود خریداری کند و به خانه ببرد. غلامان و کنیزان ناقص الاعضا را حکومت ازمیر خریداری می کند. این بردگان به بهای بسیار کم خریداری می شوند و حکومت از آنها کار یا زیبایی نمی خواهد، زیرا منظورش این است که آنها را به معبد بعل ببرد و مقابل خدای مزبور قربانی نماید.
حکومت معتقد است که بل نمیتواند بفهمد که او را فریب میدهند و یک مرد یا زن ناقص الاعضا را برای او قربانی می نماید. گاهی از اوقات که کنیزان و غلامان خیلی پیر هستند و دندان در دهان ندارند، هنگامی که می خواهند آنها را در معبد بل قربانی کنند، یک پارچه روی صورت بل می بندند که وی قربانی خود را نبیند. من هم برای اینکه مورد قدردانی سکنه ازمیر قرار بگیرم، برای خدای بل قربانی می کردم. ولی من به جای کشتن غلام یا کنیز، بهای غلام یا کنیزی را که باید قربانی شود به معبد می دادم. و از قضا سیم و زری که من به معبد می دادم، بیش از آن جلوه می کرد که یک غلام یا کنیز را قربانی نمایم. زنهایی که در معبد ایشتار بودند، بسیار زیبایی داشتند، زیرا رسم است که قشنگترین دختران سوریه برای خدمتگذاری در معبد مزبور انتخاب می شوند. وقتی به سن رشد رسیدند، آنها را به فنون مخصوصی آشنا می نمایند که بدانند چگونه باید از اشخاص پذیرایی کنند تا اینکه از آنها بیشتر برای معبد زر و سیم بگیرند. هرگاه که من به معبد ایشتار می رفتم، با یکی از دختران معبد به گفتگو می نشستم، اما اعتنایی به آنها نداشتم. من دیگران سینوهی ساده و محجوب که شبها به اماکن عمومی طبس می رفت نبودم، بلکه در شناختن افراد بصیرت پیدا کردم و می دانستم که نباید اوقات خود را صرف کارهای بیهوده و مبتذل نمایم. بعد از اینکه چند مرتبه به معبد ایشتار رفتم، دیدم زنهایی که آنجا هستند هر یک به نوعی مخصوص از میهمانان پذیرایی می کنند و این هم یکی از فواید رسوم آن معبد برای تحصیل درآمد است. چون کسانی که به معبد می روند هر دفعه با سرگرمی تازه‌ای مواجه می شوند و این باعث می شود که برای وقت گذرانی باز هم به آنجا بروند. من از زنهای آنجا چیزهای بسیار آموختم و رفته رفته در معاشرت با افراد استاد شدم. ولی با اینکه هر دفعه که به معبد می رفتم احساس آسودگی می کردم، در قلب از زنهای آنجا متنفر بودم، زیرا می دانستم که با زنهای عادی طبس تفاوت دارند. کاپتان روزی به دقت مرا نگریست و گفت: ارباب من، در صورت تو با اینکه جوان هستی اثر چین پیدا شده است. گفتم: اینطور نیست. او گفت: همین طور است. و علت اینکه صورت تو دارای چین شده این می باشد که با کسانی به مصاحبت می نشینی که در قلب خود آنها را دوست نمی داری. و اگر کسی مصاحب خود را دوست بدارد، از هم نشینی با او پیر نمی شود. من از دو چیز بیم دارم. یکی این که تو بر اثر معاشرت با کسانی که با آنها بیگانه هستی، زیرا می دانی که دوست تو نیستند، پیر شوی. و دوم این که واقعی نفر 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 تکرار شود و یک فریبکار بیرحم تو را اسیر خود نماید و باز ما ورشکسته شویم. گفتم: اطمینان داشته باش که دیگر من به دام نفر 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 و نظایر او نخواهم افتاد. کاپتا گفت: تا آخرین روزی که یک مرد دارای نیروی رجولیت است، احتمال دارد که به دام یک زن بیرحم و حریص بیفتد و همه چیز خود را از دست بدهد. و من در صدد هستم برای اینکه تو را از خطر زنهای زر و سیم پرست نجات بدهم، برای تو یک کنیز خریداری نمایم. 5 روز بعد شب، وقتی که وارد اتاق خود شدم، دیدم که کاپتا به اتفاق یک زن جوان وارد شد. آن زن نه اهل مصر بود و نه اهل سوریه و به قبایل آدم خوار شباهت داشت، زیرا موهایش طلایی رنگ و صورتش سفید و چشمهایش آبی به نظر می رسید. زن نه بلند قامت بود و نه لاغر و دستهای کوچک داشت. من فکر می کردم که اگر تمام زنهای آدم خوار آنطور باشند، سرزمین آدم خواران از خانه خدایان بهتر است. کاپتا وقتی او را وارد اتاق من کرد، لباسش را از تن بیرون آورد تا اینکه مثل خودمان، یعنی مثل مصری ها باشد، و بعد شروع به وصف زیبایی های او نمود. و گفت این زن کنیزی است که بحر پیمایان ما او را از سواحل ملل آدم خار رو بودند و من امروز در بازار برد فروشان زیباتر از او کنیزی ندیدم. در زن هیچ اثر وحشت نمایان نبود و میخندید و دندانهای سفید و درخشندش را به من نشان میداد و به بعضی از اعضای بدن خود که اشاره کردن به آنها قبیح است اشاره مینمود و من فهمیدم که تا زنی جزء ملل وحشی و آدمخوار نباشد این طور بی‌تربیت نمی‌شود. این زن به زودی طوری با من مانوس گردید که وجود او باعث زحمت دائمی من شد، زیرا او می‌خواست پیوسته به هر کجا که می‌روم همراه من باشد، ولی من که از مزاحمت‌های او به تنگ آمده بودم وی را به کاپتا بخشیدم، ولی زن با او نمی‌ساخت و کاپتا را کتک می‌زد و از نزد او می‌گریخت و پیش من می‌آمد و وقتی من او را کتک می‌زدم خوشحال می‌شد و می‌گفت چون تو ارباب هستی اگر من را هم بزنی از تو آزرده نمی‌شوم. روابط ما و زن مزبور بدین ترتیب ادامه داشت تا اینکه روزی یکی از سلاطین سوریه که گفتم شماره آنها زیاد است به ازمیر آمد و برای معالجه به من مراجعه کرد. تا چشم او به کنیز من افتاد حیران گردید و من فهمیدم که رنگ پوست سفید و موی طلایی کنیز من بیشتر توجه او را جلب کرده، زیرا کنیز من در نظر سلطان مزبور که هرگز در عمر خود یک زن بیگانه ندیده بود موجودی شگفت می‌نمود.